با ایشون آتشی میارن که میخوان اینا جذب کنن، مقدمه عرض میکنن چیزی جا گذاشته بودن در این بیان مقدمه که به نظرم بی فایده نیست که باز یاد آوری بکنیم درباره جایگاه و اهمیت و فایده بحث های از این قبیل که حالا ما بحث می‌گذاریم و با آنها پرداختیم. مجدداً من یک اشاره به این مطلب به نظرم اگر داشته باشم بیفایده نخواهد. خب معلوم هست که ما وقتی که حوزه علمیه را برگزیدیم غایت و هدف اصلی ما این بوده که در زمینه معارف و علوم اسلامی معرفت‌های دقیق و علمی پیدا بکنیم که عبارت به اسلام شناسی برسیم. حالا علت اسلام شناسی و شناخت اسلام خب ابعاد مختلفی داره، از بوده اعتقادات در بوده احکام و به عبارتی در اصول و فروع. اولا خودمان به یک شناخت علمی برسیم و ثانیاً بتوانیم بشناسانیم به یک فقه و فدین ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهتدون. این بالاخره غایت و هدف اصلی هر فردی است که به عنوان طلبه علوم دینی حوزه علمیه را برگزیند و یقیناً هدف بسیار مقدسی است مورد عنایت خدای متعال نبی گرامی اسلام و علیه طاهرین هست. در این هم به جای فکر می کنند تأمل و مشرایی باشه. خب یادآوری البته همیشه لازم. خب وقتی که انسان به علوم حوزوی نگاه می کنه می بیند که برخی از این علوم جنبه مقدماتی دارند، خودشون مستقیماً دین شناسی نیستن، مثلا تفسیر قرآن نیست. از الان توی حوزه دینیات تفسیر قرآن به زیاد نمیدن. خب تفسیر قرآن که از علوم اسلامی است و یک معرفت دینی و دین شناسی است، قرآن شناسی یا احکام فقهی را اول به آدم یاد نمیدن، به حال اینکه شناخت احکام دینی خب بخش از این از شناخت اسلام و دین. و حالا اعتقادات هم اگر هم هست در حد ساده به صورت استدلالی مطرح نیست، بلکه یک سلسله علومی که نوعاً ادبیات اینا را به عنوان اینکه ابزاری هستند، مقدماتی هستند که بدون آنها نمی‌شود به شناخت دین و مفهوم دینی پرداخت. ایشان علوم مقدماتی و ابزاری، منطق به عنوان اینکه معرفت دینی نوعی تفکره و تفکر نظاممند، قوانین تفکر را آدم باید بدانه، خود منطق ضرورت پیدا میکنه، باز به عنوان یک علم مقدماتی و ابزاری. علوم ادبی با همه شاقه هاش که صرف و نحو و بلاغت و فصاحت و معانی و بیان و همه این تا اینکه بعد به یه جاهایی آدم میرسه که احساس میکنه بایدها و نبایدهای دینی یا اعتقادات دینی مبتنی بر یک اصول پیشینی هستن و به عبارت یک پیشفرضهایی دارن در زمینه های انسانشناسی، جهانشناسی، هستی‌شناسی، زبانشناسی، معرفتشناسی، که اینها ولو مستقیماً اسمشون علوم دینی نیست اما معرفت هایی هستن که علوم دینی بدون اونها سر و سامانی نمیگیره. یعنی خواهی نخواهی یک دینشناس، یک مفسر قرآن، فقیه، یک متکلم ناچار است در انسان شناسی، در جهان شناسی، در زبان شناسی، در معرفت شناسی موضع داشته باشد، چون که اون مواضع تأثیر گذار در نوع فهمش و نوع برداشتش از نصوص و متون دینی. خب اینا ضرورت پیدا می کنند، می شوند موادی، می شوند مقدمات، شامده ها، مخصوصا که اگر ما در دنیایی قرار داشته باشیم که داریم که مکتب های فلسفی و فکری گوناگون عرض اندام کرده، داعیه دارن، مدعی هستن، مخصوصا که این مکتب ها مکتب هایی هم هستن که غالبا اومانیستی یا الحادی یا اومانیستی هست. اونایش که الحادی است که از اساس با وحی و متافیزیک و دین و این چیزا توجهی نداره و ضدیت داره یا ترک میکنه. اونایی هم که اومانیستی است اگر هم اعتقاد به متافیزیک و خدا و اینا داشته باشد، در حیات معنوی، حیات اخلاقی، حیات اجتماعی و زندگی انسان برای دین اینا سهم قائل نیست. ولی اگر معرفت شناسی داره، زبان شناسی داره، جامعه شناسی داره، انسان شناسی داره، هر مکتبی را که عرضه کرده در هر زمینی شالوده اش دورید اینا تعارض داره، لذا این کار را مضاعف میکنه. مثلا در منطق اگر هم حالا یه اختلافاتی به وجود آمده، منطق جدید و قدیم، بنیانها همچنان ثابت، بالاخره روش تفکر را قدیم جدید قبول دارم، یا سیر از کلی به جزئی، یا از جزئی به کلی، یا از جزئی به جزئی. تو برخی از قسمتها یک چالش‌هایی در منطق به وجود آمده، مثل دعواهای موردی در همه علوم که به وجود میاد، اما بنیان منطق به قوت خودش باقی است. اما در حوزه انسان شناسی و جهان شناسی اینطوری نیست. یعنی مکتب ها به گونه یعنی که از اساس و بنیاد با هم دیگه در تعارض هستند. یعنی اونی که متافیزیک معتقد هست و اونی که نیست، اونی که اصالت انسان، انسان مادی یه بعدیه، اونی که انسان را چند بعدی نیست، اینا خب اینا در اساس با هم تعارض دارد. لذا آدم بخواد یا نخواد، توجه بکنه یا نکنه، در دنیایی که ارتباطات برش حاکمه است و این اندیشه ها در به اصطلاح ارتباط با هم دیگه هستن، که انسان نمیتواند بدون توجه به بیرون اون چارچوب و اون فضایی که خودش در اون قرار داره، به اندیشه ورزی و نظریه پردازی و به اصطلاح به دین شناسی اقدام بکنه، چون که این نظریه بعد تولید میشه، عرضه میشه، در جامعه مطرح میشه، جامعه میخواد این نظریه دین شناختی را هضم کنه، بپذیره. خب این یک سلسله مبادی زبان شناسی و معرفت شناسی و فلسفی داره، اون مبانی دچار چالش هست، دچار به اصطلاح تعارض هست. وقت در یک جامعه که اون نظریه ها هم آمده، این جامعه اسلامی، حالا من فقط ایران را نمیدونم، دنیای اسلام، حالا الازهر باشه، قم باشه، فرسونی که جامعه مدینه عربستان باشه، عربتی باشه، امروزه یعنی اینطوریست که یک نظریه در زمینه حلال و حرام، در زمینه مسائل اقتصادی، خانواده، معاشرت و امثال اینها، این چون یک مبانی داره از نظر معرفت شناسی، مثلا رئالیسم هست، از نظر مثلا هرمنوتیک فرسون علمی‌گرایی است، از نظر مثلا زبان شناسی به زبان توصیفی، زبان حقیقت ایستا معتقده. حالا اگر این مبانی زبان شناختی و معرفت شناختی و همیشه که هرمنوتیکی و امثال اینها، اگر این مبانی دوچار به اصطلاح چالش شده اند و دیدگاه های رقیبی وجود داره که مدعی هم با اینا درگیر هستن و بر اساس اون دیدگاه ها اونها یک سلسله رفتارهایی را توصیه می کنن، یک سلسله بایدها و نبایدهایی را توصیه می کنن. حالا چه باید کرد؟ به نظر منطقی عقلایی اینه که متفکران که در این زمینه کار می کنن حالا بخشی لااقل اهتمامشان به حل و فصل این گونه مسائل باشه، اهتمام کنن که این مبانی را مورد بررسی قرار بدن و بتوانن مرزها را مشخص کنن و بالاخره اگر چنانکه نقدی، ایرادی، اشکالی، سخنی هست اون اشکال و نقد را برطرف کنن و بر اساس این تحقیقها و این پژوهشها اونا با خیال راحت به نظریه پردازی فقهی یا تفسیری خودشون میپردازن. به این میماند اگر بخواهیم تشبیه بکنیم که یک جامعه دستگاه های اقتصادیش فعال، نظام بهداشتش، آموزشش، دانشگاهش، آموزش پرورش اینا دارن کار خودشون رو میکنن، اما اینا با یک دلگرمی دارن این کار رو میکنن، اطمینان دارن که نیروهای مسلح، ارتش، نیروهای امنیتی قدرت کافی را دارن که مرزهای این کشور را در مقابل خطر هجمه دیگران خیانت کنند و نیز اطمینان دارند که مدیران سیاسی جامعه از یک قدرت و هوش و درایت و هماهنگی برنامه‌ریزی برخوردارند که اگر التهابی، حادثه‌ای، مشکلی احیاناً به وجود بیاید میتوانند مهار کنند. اینا میگن الحمدلله ما دارن کار علمی خودمون میکنیم دیگه، اونی که در انرژی هستی کار میکنه، اونی که سلولهای بنیادی داره کار میکنه، اونی که در علم فقاهت مشغول به فقاهت و نظریه های فقهیست و هاکذا بقیه، اونی که کار بهداشت رو انجام میدهد، ساختمان سازی انجام میدهد و غیره و غیره، درسته؟ اگر بخوای همینجورا مستقیم روزمره‌ای نگاه بکنی، از روزمره‌ای بخوای نگاه بکنی ها، میگن فلان ارتش چیکار میکنه؟ اینا مثلا حال میکنه واسه روشن میکنه، اینا میگن میخورن میخوابن، حال میکنن صبح میرن اینجا یک اعلان آمادگی میکنن، صبحگاهی یه چیزی انجام میدن دو پس میگن سر کار خود حال ندارن اینا. خب بله، ولی اگر اینجوری نگاه بکنی اینطور هست، ولی اگر اونها نباشن و اون آمادگی، هوشمندی، تجربه، توان نباشه، هیچ کس اطمینان نداره که کار بکنه دیگه، همه به هم میپاشه. بنابراین گاهی اینطوری میشه که یک نیروهای جامعه یک موجودی است که از ارگانها تشکیل میشه. حیات فرهنگی، دینی، سیاسی یک جامعه ها تبا اینطوره، اگه با یک نگاه دقیق آدم به قضایی نگاه کنه اینطوریه که وقت اون افرادی که مرزبانی میکنن از چی؟ از مبانی فلسفی و اعتقادی و ریشی. اگر این مرزبانی ها و این دفاعیه ها مثلا مثل فرسان متحری ها، علامه طباطبایی ها نباشند و نمی بودند که اون مبانی فلسفی فکری نظام اسلامی را مدلل کنند در مقابل مکتب های مثلا غربی و غیره غربی و غیره و غیره، اون وقت دیگه کار فقیهان و کار مفسران به کار مشکل می شود. برای خاطر اینکه از اساس و بنیاد زیر سوال می رود. اون نکته ایست که من خدمتون چند بار تالا عرض کردم، تعبیر خیلی ساده اما خیلی معنیدار از مرحوم آیت الله عظمای گل‌پایگانی که در همین مسجد اعظم رفت می‌فرمودند، توصیه می‌کردند به علما الله در آستانه تعطیلات بود، حالا یادم نیست رمضان بود سالستان بود چی بود، در حال طبق روالی که علما دارن آیا بزرگان نصیحت می‌کنند در این آخرین جلسه قبل از تعطیلاتشان توصیه می‌فرمودند نصیحت می‌کنند، این مطلب را فرمودند به مردمان من توصیه می کنم به قاضون علما که منبرهای خودتون را تقسیم کنید. یه جوری می کنید و یک قسمتش را به بیان اعتقادات در برای جوانها و نوجوانها را خواست کنید که شبهات و اشکالات ها را حل کنید. بعد از استدلالش جالب این استدلال حاصلی نیست فرمود و الا اگر از این مطلب غفلت بشود و اعتقادات اینها خدشدار بشه، یعنی متزلزل بشن، شفاف بشن، لا عدل گرا بشن، یا خدای نکرده اصلا زد پیدا کنن، فرمودن دیگه اصلا موضوعی برای این کار ما باقی نمیمانه. این استدلال بسیار استدلال دقیقی، موضوعی برای این کار ما یعنی کار فقاهتی دیگه باقی نمیمانه. ما میخوام احکام حلال و حرام را بگیم، چجوری نماز بخوانید، در مسافرت چجوری نماز بخوانید، در حضر چطور نماز بخوانید، روزه چطور بگیرید، زکات چطور بده، پنج چیه فیتی، اینا میخوام بگیم دیگه. اینا کسی میتواند برای کسی مفیده که اعتقاد داشته باشه به آخرت و به خدا و به امام و به عصمت امام و به نبوت خاتمه میگه در نبوت و امثال اینا دیگه. اگر این اعتقادات نباشه هیچ که نفسانی تو بند نیست. حالا این اعتقادات که میشه بحث کلام، لذا جایگاه کلام رو مشخص میکنه، جایگاه علم کلام که وظیفه و رسالتش تبیین اعتقادات، دفاع از اعتقادات. و بعد یه قدم که بریم عقب‌تر، یه قدم اونی که من اشاره کردم، یه قدم شما قدم بعدش عقب‌تر، شما میگید به کارهای فلسفی. حالا من وقتی میگم کارهای فلسفی فقط بحثی نیستش که هدایت الحکمه و نهایت الحکمه و اشارات و مثلا اسفار و اینها، این هم کار فلسفی، فلسفه اولا یه مصافیه که خوبه لازمه، همان نگاه خریر حالا فراتر از این، یعنی هم مثلا بحث های معرفت شناسی یک بحث فلسفی امروزه. امروزه بایستی در نظام های آموزشی حوزه‌ای به این مسئله با جدیت توجه بشه، این کتابی تنظیم بشه برای کل حوزه ها، نه حالا بعضی مرافض تخصصی مثلا یک دو واحد چهار واحد چند واحد معرفت شناسی می کنن، نه اصلا برای کل نظام حوزه. ولی اون کسی هم که میخواد بعدها در حوزه تبلیغ کار بکنه، در حوزه مثلا فرض کنید که اجتهاد کار بکنه، تفسیر کار بکنه، باید یک اولیات معرفت شناسی را بداند. در مباحث دیگری که حالا از جمله این مسائل همش ما داریم انجام میدیم که خیلی خیلی مهمه برای اینا، چون که اصلا اساس اصول فقه و مباحثی که مبنای فقاهت از اینجا تاثیر میپذیره، به دیده بعضی موارد چقدر شارکات بگیره. حالا من در حقیقت میخوام تلقی خودم و برداشت خودم را خدمت دوستان عرض کنم، چون اگر انسان نسبت به کاری که انجام میدهد ایمان نداشته باشد که دیره خواهد گرفت و هر لحظه هم ممکنه که دچار تلاطم بشه، به ادنا تحول ممکن است آدم رها بکنه، مضطرب بشه. در کاری که آدم میخواد انجام بده باید یک ارزیابی تحصیل داشته باشه، اهمیت کار، لزوم کار و خلاصه بهش برسه. من در فکر میکنم که این مباحثی که حالا ما داریم انجام میدیم از این سنسه کم هم نوعا همیشه این جورا بوده، بحث هایی که او ریشه ریشه ها را میگیره، این مبانی را میره دنبال میکنه و روزمرگی اصلا مطرح نیست، این توجه به هیچ نمیشود و به خصوص تو نظام حوزوی کنونی ما که اصلا عقاید هم جایگاهی نداره، در شرطه به اینا اعتقادات که اصل اساسه اونجور به سلام مطرح نیست، در شرطه به حالا بحثه فلسفی که در این صحبت میکنیم. اصولا در یک چنین فضاهایی و شرایطی و جامعه‌ای معمولا چند پیدا میشن انسان‌هایی که تن بدن به این کارها. این تعبیر که از مرحوم آیت الله عظمای خویی استاد ما آیت الله سبحانی نقل کرد که ایشون درباره علامه طباطبایی این تعبیر را به کار گرفتند که فرمودن که آقای طباطبایی تزکیت النفس کرده. این تعبیری که از مرحوم خویی درباره علامه طباطبایی تزکیت النفس کرده که چه کرده؟ که تفسیر را به عنوان یک رشته علمی مستقلی که در حوزه ها مطرح نبوده ایشون بالاخره مطرح کرده، با اهتمام به ایش نگاه کرده. یکی هم که حالا اون بحثایی که ایشون به معقول و اینا پرداخته. یعنی چی؟ یعنی علامه طباطبایی که شرایط برای این تیگ رساله عملی بنویسه و درس خارج فقه و اصول شروع بکنه کاملا فراهم استادهای برجسته رجب را دیده، کمهانی دیده، نانی دیده، دیگری دیده، آلاس نمیدون از برجسته ملا در اون حوزه هم از اقرام نداره، اما خب احساس میکنه که حالا این لازمه، این ضروریه، این میشه تضحیه کنید رها کردن اون مسائل و این قسمت. حالا به هر حال بنده و شما که بزرگوار هستید، خیلی هم بزرگوار هستید، ولی حقیق که اصلا در قرع این که شهر بشرم کلن ندارم، ولی خب برحال آدم مثل که وزیفه که میکنه دیگه باید به وزیفهش عمل بکنه. لذا این مثلا مباحثی که من یه وقتی هم خدمت رو عرض کردم، یعنی همایش هایی که ما در خلاص در حد زاهدان و ایرانی با علمای اهل سنت زاهدان داشتیم، حالا ایران خدمتی از جاهای دیگر هم بودن، طبعا اگر بناشه یک همایش گفتمان بین علمای مثلا شیعه با الازهر باشه خیلی جایگاه بالاتر میشه، حساستر میشه، مهمتر میشه، با علمای مثلا مدینه باشه خیلی فرق میکنه. حالا به هر حال با همین هایی که ما بحثا داشتیم را شاهده من به این نتیجه رسیدم که مطالعات و مباحثات و اوقات را که گذاشتم روی همین فرق و مذاهب و محله ها و اینا، اونجا که وقتم دیدم که اینا کار کرد کاره ولی توی حوضه که اصلا که مطلع نیست جا خیلی بگذن اطلاق وقت از یه وقت، ولی اونجا که من در وارد شدم دیدم خب من اگر اینا نمی داشتم اینجا نمیتونستم حرف شیعه را بزنم. حالا وقت من فقیه دورانم میدیدم واجه ندارم این بحث کی پش یک بحث صرفا خیلی محض نیست، این بحث ما وقت کلامی میگردیم دیگه باید این را میدونیم، اینا را که ما میدونستیم به لطف پروردگار متعال، اونا را که میدونستیم از خودمون هم که میدونستیم، ما باید کنم منطق و فلسفه و این چیزارم که دست اون بود الحمدلله، خب میدونی که آدم میتونه میدون داری بکنم، یعنی اونجا میتونه حرف بزن، اونجا میتونه حرفش تعمین کنم بباره، الحمدلله در طول همه این همایش هایی که حقیر موفق بود از اونجا شکر داشتم به لطف پروردگار متعال، اینجوری بوده که در مجموع خلاصه تای قضیه این بوده که یک نوع دفاعی در مقابل عقاید مخالف و اصطلاح از مبانی شیعه انجام گرفته و عمده به خاطر این اینها بوده، این آمادگی. البته باید منحصر نیست، این وقتی ما میتونیم از این اطلاعات بهره ببریم که اون روش دروغ به حوزه بود این منم خوب انجام بکنه، بارها بنده از کرده همون متنهایی که در اصول هست، در فقه هست، سور را خلاصه باید قشن دادم بخانه، با دقت بخوانه، بعد دست خارج بره، دوره دست خارج را بره، خوب پیش کرده بگذاره، بالاخره این مجموعه به هم دیگه پیوسته. اما این قسمت چندان محل نظر و محل توجه نیست. من میخواستم این مقدمه بگم تا ایشون پشون بردم که درد آماده میشه، درد میشه این نقطه را بله آماده شده برده هر دیگه این برحال را این صورته، این مباحث یه منوشی که بحثای انصافا سخت مشکل اصلا یک اصطلاحات با این کار میره، عددیات برای ما هم این نامعنوسه، منتها آرام آرام معنوس میشه با نباید خرسی، یعنی نباید بهراسه که حالا برخورد کرده با یه مثل قلمبه عبارت ها نامعنوسه که باید اون چیه اینا میفهمیم بگه رو بجا نمیشه، باید اون قدر مقاومت بکنه، هی مطالعه کنه، هی دلی میشه تا آرام آرام نهینم راحت شد اون وحشی در اولیه از دل رفت، کلمات، الفاظ، واژگان آمده در ذهن و حالت خودمانی به خودش گرفته. خب انشاءالله اگر این طورا شد مثلا در حوزه فصل حالا هرمنوتیک کلاسیک داره، نو کلاسیک داره، فلسفی داره، خب اینا حوزه که خب اینا در حال نیست، حالا ما هم که نمیگیم که لازمه که در حوزه به صورت گسترده اینا باشه، اما شما حساب این را بفرمایید که آنگاه که در محیط‌های دانشگاهی خودمان ها، حالا غربی ها که هیچ کار کردند و چه و این ها در محیط های دانشگاهی خب بالاخره افرادی هستند، کتاب نوشتن، سر دارن، نظریه پردازن تو این زمین ها، حالا اگر ما در حوزه نیروهایی که در این زمین اطلاعات دارن، اطلاعات خوبی دارن، میشناسن این مطالب را به اضافه این که از مبانی حوزوی و فلسفه اسلامی و فقه اسلامی و تفسیر و این چیزا آگاهی داشته باشن، این وقتی این چادر از بازر نیست، یعنی میتواند یک تبیین روشن از این تفکر ارائه بده، نقد کنه، و اگر نقد کنه و وقت نمیگن آقا شما بیخبری هستن، شما چه خبر دارید این حرف رو میزنید، مال شما میگه من خبر دارم، اطلاعات دارم و بر اساس کار کارشناسی دارم انجام. و نسل نو و دانشگاهی و بالاخره امروزی هم وقت اعتماد میکنن، اگر اینجور آدم وارد بشه اعتماد اونا هم جلب میشه و بالاخره انشاءالله خدا هم کمک میفرماید، امام از ارواح ناله و صدا دعا میفرماید انشاءالله تعالی با آدم کنه اون وقت ایفای وزیفهی بکنه. مطمئن باشید فلوزین نگاه از اینال نسیان نه هم رو بودن این رو درش هیچ تردیدی که ندارید، هیچگاه این تردید را نداشته به امید پروردگار. پس در با حفظ مراتب و با حفظ مراتب مقامات که دروسی که هست شما در خارج فقه اگر میخوانید حتما داشته باشید، اصول در نخوندید داشته باشید، بعد را اگر احیانا دوستانی هستند که فهمت دادن داشته باشید، دوستانی خودم توصیه میکنم اون کارا به صورت دقیق انجام بدهید. حالا انشاءالله به این حوزه هم وارد شدید، با جدیت با دقت با گذشت یه دوره چند ساله، عجله نکنید که بخواید ما یه چند روز رفتیم چیزی دستگیرمون نشد مثلا یا چند یک سال رفتیم، این یه چیزی که آرام آرام میگه با آرامش به تدریج در کنار اون کارها فرضی حالا میخواد یک ساعت بید بشید توی حرم مثلا یه جایی که تعریف کنید، حالا بگید به جای اینجوری تعریف کنیم همجوری سرگرم باشیم، خدای نکرده غیبت این اونم این موقع تو بیاری که نه غیبت از دنبال هیچ کس هم حرف نمیزنه، در هر حال یک حرفایی هست انشاءالله مفیدم یقینا خواهد. مقدمه طولانی شد خیلی معذرت. قواعد منطقی البته اونان که من نظرم بود ببینید نه اون نمیشه دیگه، اون وقت ببینید اصلا نمیشه، ببینید بعض چیزها هستش که ممکنه کسان احیانا مطالبی هم در فرض گفته باشن یا تلیه هم یا مثلا تصویر هم، ولی اینا یک حرفای شاذی، هیچ کس نمیاد یک مکتبی را به عنوان یک اصل و اساس انسانشناسی، جهانشناسی، حسنشناسی مثلا مطرح بکنه و اون وقت بگوید که تفکرم هیچ قاعده من نیست، فکر و اندیشه یه انسان ضابطه نداره، یعنی اصلا این یه چیز نامعبولی دارم بگه در آسان ضابطه هست و بعد یک مکتبی ارائه میداد به عنوان قاعده، چون اون کسی که مکتب ارائه میده داره چیکار میکنه؟ داره قواعد شناخت و معرفت را در انسان شناسی جهان شناسی داره ارائه میکنه، بعد بگه نه اصلا اندیشه و تفکر هیچ قاعده و ضابطه این نداره، که اگر شما مقدمات چیزید نتیجه نگیرید، مثلا آیه کسی اینجور بگه نمیتونه این رابطه، و الا خود او هم به هیچ جا نمیرسه، اون مقدمه میچینه از مقدمات به یک نتیجه میرسه، این میشه یک اصل منطقی. حالا نه نگاه کنید نه نمیشه، حالا من تا اون نتیجه ای که میگیریم درصد اطمینان بخشیش آیا از نظر درجه اطمینان و باور و به اصطلاح صرف و توجیه و موجه بودن از همون شاخصه هایی که هست از چه هست؟ حالا آیا این نتیجه ای که من گرفتم اولا موجه یا نه، توجیه داره یا توجیه نیست، باور هست یا نیست، میگه بله این یه باور هست، آه موجه هم میگه بله حتی همین که من گفتم توجیه هست، حالا صادق هم هست یا نیست، اون بحث دوم هست که بعضی هم میگن من نمیدونم صادقه یا نه، یعنی مطابقه با واقعه یا نه، ولی بالاخره شما باید این رو به عنوان یک حرف موجه فعلا قبول بکنید، مگر اینکه شما ضرور هست مطلب داشته باشید. ببینید این مقدار از مطلب چیزی نیست که آدم بتواند نادیده بگیرد. همین حرف خودش یک نوع ثباته، یعنی ببینید ما که در دهن افراد که نمیتونید ببندید که گفت که گوینده فراوان است ولی شنونده باید عاقل باشد. بله اگر بنا باشه که مثلا همینجور به محض اینکه یک کسی پیدا شده گفته آقا ما سوفسطایی هستیم، ما هم دیگه بگیم بساطمون رو پس کم کنیم آقا تعطیل. نه خب ما همین بگیم، ما میگیم اتفاقا منطق لطمه ندیده. چرا؟ زیرا دیده اونا به درد نمی خواست، زیرا که خود این آقا هم که داره این حرف رو میزنه داره با منطق حرف میزنه، مثل همون داستان معروف دیگه که گفتش که منطق اعتبار نداره. یه قیلیست که واضح دیگه خالفان من بانو منطق اعتبار نداره. چرا؟ گفتون که منطق را خلاصش کنیم شکل اول برمیگرده، کل منطق را خلاصه کنیم شاخصش شکل اول، شکل اول هم مستلزم دوره، دورم باطل هست، پس بلا منطق باطل هست. بابا خود این که شما داری میگید که شکل اول مستلزم دوره است و دور هم باطل است، مستلزم دور باطل است، خودش شکل اوله، خود همین شکل اوله. و شما با چی داری با منطق دعوا میکنی؟ ببین این دیگه از حرفای تحکم آمیزه. هیچ وقت حرفای تحکم آمیز ارزش و اعتبار نداره که بگم بساط یک چیز رو به هم زد. دیدمون هم برای خودش حالا مختلف یا غیر مختلف باید راهنماییش کرد. مثلا اصلا یک دیوانه پیدا بشه در یک جامعه عاقل، شروع کنه به کار دیوانگری کردن و تقاضی کردن و بدجوری کردن و خراب کردن و شکوندن و اینجور چیزا، بگن با از جامعه دیگه هر دو مرد یه نفر پیدا شده. تازه اونم که دیوانگری میکنه خودش یه مبنا داره ها، اونم دقت بکنید این منطقی رو گرفته است به نظر خودش، حالا به نظر در ها یارا این مقدار نه نیست هر دو مرد، هر دو مرد نه، هر دو مرد در معرفت نیست. اینها در حقیقت تو خاکی رفتن است، از اتوبان خارج شدن، یعنی افرادی پیدا شدند که توجه نکردن، ناشی، راننده های ناشی به جای راننده نشسته، اون وقت چپ کرده ماشین را به خاکی زده. ما که نمیان بگیم آقا اتوبان دیگه نداریم، آسفالت نداریم، نظام رانندگی نداریم، چون راننده های پیدا شدن که اینا دیوانه بودن. هم تلویزیون بیشتر نشان میده یادم مستی در آمریکا زد به یه پیاده بیچاره، اونجا خداخواهی این کشته نشد دیگه، مست بود دیگه، این مست رعایت نمیکنه، پس معلوم میشه در نظام رانندگی حساب کتاب نداره، یا آدمای پیدا میشن اینا ملاک نیست دیگه. ان نادر الله یه خاطر اذن بفرمایید تا از این بگذریم، از این مقدمه حالا بحث. بله من گفتم دیگه همین دیگه. نه نگاه کنید یه اشتباه رو من اینجا حالا بگم، خوب دقت کنید، این به روز بودن معنیش خراب کردن نیست. یک تصوری متاسفانه یک تصوری متاسفانه پیدا شده، حالا آقای محسنی هم با همه این آدم اهل فکری هستن ولی گاهی تصویر این انگار قرار میگیرن که گفتم که مثلا چیه؟ که اون بنده خدا برداشته آقای بازرگان را متکلم جدید دانسته است، مطهری را ندانسته است. این چه حرفی؟ نفر هم این حال نام ببرن میگه آقای مطهری متکلم جدید نیست ولی مثلا آقای بازرگان هست. این با چیه قیاسی داره میگه آقای مطهری نیست؟ چون مطهری خراب کن نبود، محکم کن بوده. مگه حالا بله اگه بیام بگیم هر کس اومد یه جوری خراب کرد، نسبی گرایی گفت، چیزی رو به هم زد، میگه آقا جدیده. خیلی آقا متکلم جدید میتونه ولی برسه از استاد مطهری که متکلم جدید نخواهد شد. اینی یعنی که مثلا بگیم ها امروزی میخوای فکر بکن یه حرف بی خودی بزنی، حرف سر بالایی بزن، به هم بزن تو بشه امروزی، اینجوری نیست. چه بسا حرفی از هزار سال قبل حکمتش خیلی زیاده ولی امروزی. حالا تو خود جهان غرب شما مستحضر هستی دیگه، بعضی متفکران عصری امروزی تفکرهای نو دارن، اما نوعی که رفته از یه مبانی پیشین را آورد. البته من حتی آقای مسلم را خیلی قبول دارم، خدا هم همین مقدمه را عرض کردم که باید به گفتمان امروزی نشست. این حرف درستیه، پشت دیوارهای بسته در فضای بسته نمیشه، باید حرفها را شنید. بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این که فقط حال لغات تبدیلستان نبوده، همیشه هسته، باید همه حرفها هست، حرفها را نشنید فایده نداره، باید شنید، باید تعمل کرد. اما حالا تحت رعب قرار بگیر آدم دیگه نیستید شما انشالله، ما نباید اینجورا باشیم که بگیم آه دنیای غرب ماشین پیشرو رفته، تکنولوژی از جلو رفته، بله خیلی پیشرفت کرده، پس مکاتب فکریش هم لابد همه حتی میگن جلو نه اینجورا دیگه نیست. بعضی از ممکنه خیلی ارتجاعی باشه، اتفاقا جدیدترین فکر ممکنه باشه ارتجاعی خیلی بیخود باشه، ممکنه اینجوری. اما روشن فکر ارتجاعی که خدای اصلا جرات مقام معظم رهبری فرمودن دیگه گاهی میشه رو به ظاهرش نه روشن فکر، مگر روشن فکری به اینه که حالا بیاد مثلا محاسن سفر کن اونجا ها بزنه تایی چونه جا بقید بگذاره، مثلا پروفسوری بگذاره یه کلوات هم برسون بزنه، مثلا بعض بکنم مواجم بلند بگذاره بیاد روی شونه هاست، مثلا یه کارایی بکنه شکل بگن آقای روشن فکره. روشن فکری که بگیم نیست، روشن فکری به فکره. اینجا ها گاهی وقتا آدرس رو عوضی میگن، بعضی ها رو عوضی میگیرن و حتی جنابی محسن رو نمیگم ایشان که فرش علم بکنم بهم دارم، بنده ارادت دارم خدمت میشه برای ایشان را حفظ رو بنا اصلا هر مطالب هم میفرمند من ممنون هستم، هر مطالب اینا خوب هستم بس باز باز. حالا با اجازه از جناب ایشان و دوستان دیگر این بنا شد که یه مقدار ما رو این جزوه مطلب را ببریم جلو. این بحث های ترمینوسیک کلاسیک رو خب بالاخره حالا انجام دادیم، یادداشت فرموده دعا کنید که من دادم برای تایپ دیگه هست یعنی دست تایپیس رفته انشاءالله تایپ شد آماده شد میرم دوباره خدمت عزیزان. نمیدونم خوندید یا نخوندید این جزء مطالعه فرموده اید آقا مطالعه میخواد همینجورا نگید آقا فارسی هست دیگه، دیگه فارسی هم خوندن داره بابا بس خوندن میخواد خدا شد یعنی همه باید بخوانید دوباره خدا میدانه آقا یعنی خود بنده با دقت شروع کردم دوباره همینجورا کلمه به کلمه خوندم خط به خط خوندم اینه که این مقدمه بازنگری هست به این هرمنوتیک کلاسیک و اون اصل اساسیش که اصل اساسیش چیه؟ سطر سوم را آخر سطر سوم را ملاحظه بفرمایید. شما جزوه ندارید؟ قانونی که جزوه نگرفته هم جناب آقای اشراقی داره یعنی یک کردن جزوه از حدیثانی جزوه ندارد؟ بله؟ نگرفته؟ آه چند روز ایشون اعلان دارن میگن اصلا نگرفتی آه جزوه که دیگه جزوه مفت مجانی به شما میدن پولم که از شما نمیگیرم که اقلای جزوه بگیرید بعد مطالعه کنید دوستانی که نگیرید